أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماه مبارك رمضان است ماه رحمت و مغفرت و برکت ماهی که پیامبر گرامی اسلام فرمودند هو شهر اوله رحمه و اوسطه مغفره و آخره الاجابه و الاتق من النار. ماه رمضان ماهی است که اولش رحمت، وسطش مغفرت و آخرش اجابت دعا و آزادی از آتش جهنم. دیگه از این بهتر شاید نمیشه تعبیر کرد. ماهی که اوله الرحمه، آغازش رحمت، همین که انسان زنده بوده درک کرده ماه رمضان و فرشته ها براش دعا میکنن، این خودش رحمت. وسط این ماه فرمود مغفرت، مؤمن آمرزیده میشه، و آخر این ماه فرمود اجابت دعا و براءت آتش و از نار جهنم. ولذا در روایت داریم خداوند در ایام ماه مبارک رمضان هر روز عده‌ای رو اتقا قرار میده. اتقا یعنی آزاد شده از آتش جهنم. ولذا در روایتی هم داریم شب پایان ماه رمضان به اندازه همه اون روزهای ماه رمضان که جمع کنید باز شب عید اتقا از آتش جهنم دارد. کجا شما چنین سفره گسترده‌ای رو پیدا می‌کنید که فرمود فرشته‌هایی که تعدادشون لا یعلم الا الله، فقط خدا می‌دانه، اینها وظیفه‌شون این است که برای روزه‌دار دعا کنن. ان لله ملائکه، خدا یک فرشته‌هایی دارد که اینها موکلند فقط برای روزه‌دار دعا کنند. عزیزان، این ماه این چنین جایگاهی رو دارد. من یک روایت دیگه بخوانم و برم سر اصل بحثم. شما عزیزان میدانید یکی از بزرگترین نعمتهای الهی که به هر کسی نمیده، این نعمت رو به انبیا میده، به اولیا میده، به بندگان خاصش میده، و این نعمت رو هر که داشته باشه خیلی چیز داره، اون حکمته. چون خدا تو قرآن میفرماید لقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت دادیم، ما به داوود پیغمبر حکمت دادیم. میفرماید هر کسی که خدا بهش حکمت بده فقد اوتی خیرن کثیرا، خیلی چیز بهش داده. حالا من الان نمیخوام روی این کلمه حکمت بحث کنم، ولی اجمالا عرض میکنم حکمت یعنی قدرت تشخیص، در نموندن. غیر از علم، غیر از فکر، علم، فکر، اینا همه مقدمه حکمته. اگر کسی حکیم شد، حدیث داریم کاد الحکیم ان یکون نبی، یا به نبوت نزدیک. حالا این حکمتی که خدا به داوود داد، به لقمان داد، یؤت الحکمت من یشا، به همه نمیده، غیر از نعمت هدایت. نعمت هدایت خدا تو قرآن میفرماید ما همه رو هدایت اولیه کردیم. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. اما حکمت رو به همه کس نمیدیم، باید ظرفیت داشته باشه. یؤت الحکمت من یشاء. خب حالا این حکمتی که به داوود و به لقمان و به انبیا داده شده، گم شده بشره، الحکمت و ضالت المؤمن، اگه مؤمن پیدا کنه تو زندگیش در نمیمونه. یکی از راه‌های آسون کسب این حکمت روزه است. دقت بفرمایید، شبی که پیغمبر خدا رفت معراج، از خدا سوال کرد یا رب ما میراث الصوم، خدایا اثر روزه چیه؟ خب روزه خیلی اثر تو زندگی انسان داره، اما خدا شب معراج دست رو یکی از این آثار گذاشت، فرمود پیامبر از صوما یورث الحکمه، روزه باعث میشه انسان حکمت پیدا کنه، قدرت تشخیص. علتش هم روشنه دیگه، چون ما تو حدیث داریم سکوت، گرسنگی، کنترل زبان، کنترل قضا، اینا حکمت میاره. خب روزدار همه اینا رو انجام میده دیگه، قضاشو کنترل میکنه، زبانشو کنترل میکنه. فرمود روزه انسان رو به حکمت میرسان. بعد فرمود حکمت هم انسان رو به معرفت میرسانه، ول حکمتو تورسل معرفه، ول معرفتو تورسل یقین. یعنی روزه سه تا اثر برش مترتبه: حکمت، معرفت، یقین. و شما عزیزان میدونید این سه تا بالاترین ارزشه. کسی یقین داشته باشه، معرفت هم داشته باشه، حکمت هم داشته باشه، کامل دیگه. فرمود فاذا استيقن العبد، وقتی انسان به این مراحل میرسد دیگه عسر و یسر و سختی و آسانی و مشکل و فراوانی و کمبود و زیاد بود و هیچی براش فرق نمیکنه، میشه بنده خاص خدا. فلا یبالی کیف اصبح به عسر ام یسر. ببینید این یکی از بزرگترین آثار روزه است. من به همین یک اثر اکتفا میکنم که از صوم و یورس الحکمه، ول حکمتو تورس المعرفه، ول معرفتو تورس الیقین. اینا بر هم مترتبه. روزه حکمت میاره، حکمت معرفت میاره، معرفت یقین میاره. یقین اون مقامی است که اولیا، انبیا، بزرگان از خدا میخواسته. خب با این مقدمه‌ای که عرض کردم بحثمو تقدیم میکنم، با یک داستانی و یک آیه‌ای وارد بحثم میشم. شخصی آمد خدمت پیغمبر گرامی اسلام به نام صوبان، صوبان با سه نقطه. خیلی پیغمبر رو دوست داشت، خیلی به رسول گرامی اسلام ارادت داشت و محبت داشت. گفت یا رسول الله، من خیلی شما رو دوست دارم، اما یه موضوعی منو نگران کرده، یه موضوعی فکر منو مشغول کرده. پیامبر اکرم فرمودن چه موضوعی؟ گفت اون موضوع اینه که دنیا محدوده، 50 سال، 60 سال، 40 سال، بالاخره انسان زندگی میکنه. حالا این آقا تو مدینه بوده، تو این 50-60 سالی که زندگی کرده یه مدتیش هم عصر با پیغمبر بوده، پیغمبر رو دیده، ولی بعضیا بودن مثل اویس قرن تا آخر عمرشون هم پیغمبر رو ندیدن. گفت یا رسول الله، ما الان خدمت شما میرسیم، دلمون تنگ میشه، دوباره میام شما رو میبینیم. اونی که فکر منو مشغول کرده اینه، اگه قیامت ما رو ببرن بهشت ولی شما رو نبینیم، نمیگیم جهنم، ما رو بردن بهشت، بردن توی مرتبه ای که اون مرتبه شما رو ندیدیم، چون رهشتم درجات و متفاضلات، درجات مختلف داره. اونی که چند روز فکر منو مشغول کرده اینه، یا رسول الله اگر منو بردن بهش یه جایی که دستم به شما نرسید، نمیگم با مقام شما برسیم، مقام نبوت و اینا عالی است، اما حداقل بتونم خدمت شما برسم، شما رو زیارت کنم، یا خود ماها که ما که اصلا پیغمبر و ائمه بزرگوار رو درک نکردیم، اگر در بهش بدونیم پیغمبر تو همین منطقه است اما ما نمیتونیم ببینیمش، امام صادق علیه السلام تو همین منطقه است، تو همین بهشته اما نمیتونیم ببینیمش، چه کار باید بکنیم؟ خیلی مصیبته. یا رسول الله، فکری که منو مشغول کرده این است که اگر در بهشت من نتونم خدمت شما برسم چه کنم؟ همینجا مفسرین نوشتن این آیه نازل شد: و من یطع الله و رسول. پیغمبر، هر کسی که واقعا مطیع من و پیغمبر باشه، خدا رو حرفشو گوش بده، حرف تو هم گوش بده، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم. آدمی که مطیع باشه، پیرو باشه، با خدا باشه، 4 گروه رو تو بهش میبینه، باشون محشور میشه. من النبیین، 1، انبیا که رسول خدا از انبیاست، و صدیقین، 2، صدیقین، امیر المومنین رأس صدیقین است تو روایت داری، و شهدا. شهدا، خود ائمه ما همه از شهدا هم هستن دیگه، شهدا، کسایی که مثل عمار یاسر مالک اشتر شهید شدن، و صالحین، یعنی همسایه های این تو بهشت و کسایی که تو بهشت باشون محشور میشه، 4 گروه هن: انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین. آخرش هم خدا میفرماید و حسن اولئک رفیقا، اینا خوب رفیقایی هستن دیگه. شما با کی میخوای محشور بشی از اینا بهتر؟ با کی میخوای محشور بشی از اینا بالاتر؟ البته ذالک الفضل من الله، این لطف خداست، و الا شما نماز خوندی، روزه گرفتی، بهش بد میده. اما اینی که میذاره همسایه این چهار تا گروه بشی، ذالک الفضل من الله، این یه فضله، یه جایزه ویژه است، یه لطف الهی است، یه عنایت خاصه. خب عزیزان، اولا خود این آیه یه نکته توش است، و اون نکته این است که در جامعه اگر بخواهد اصلاح بشه جامعه، چهار تا گروه ما نیاز داریم. یکی انبیا، من النبیین، اینا باید بیان دین رو بیارن، آیین بیارن، مردم رو به خداپرستی دعوت کنن. دو، صدیقین، یعنی مبلغان و پیام رسانای صادق، کسایی که قولشون و عملشون باعث میشه حرف پیغمبرا رو مردم گوش بدن، چون پیغمبر خودش که نمیتونه همه جا بره. پیغمبر امیرالمومنین رو به یمن میفرستاد، معاذ رو به جای دیگه میفرستاد. صدیقین یعنی مبلغان، کسانی که قول و عملشون با هم یکیه، صداقت تو زندگیشون. خب یه حکومت صالح تو جامعه چهار تا رکن نیاز داره: پیغمبر، صدیقین، سوم ممکنه عده‌ای زیر بار این حکومت نرن، بجنگن، عناد بورزن، لجاجت بورزن. مرحله سوم و شهدا، بالاخره جنگ میشه، باید برن جانشون رو فدا کنن، میشن شهدا. چهارم اونایی که باید بیان پشت جبهه سازندگی کنن، حکومت تشکیل بدن، ادارات و مملکت رو کنترل کنن، اونا و صالحین میشن صالحا. یعنی ساختار یه حکومت تو این آیه بیان شده: انبیا پیام میارن، صدیقین ابلاغ میکنن، شهدا جان میدن، صالحان پیاده میکنن، این میشه حکومت. حالا این چهار تا گروه که بنده تو این آیه نام بردم خدمت شما، پیغمبر گرامی اسلام به این صوبان فرمود ناراحت نباش، پاشو برو، تویی که نگرانید این است که نکنه قیامت از ما جدا بشی، آیه نازل شد، جوابتو خدا داد. بعضی از اوقات آیه که می آمد، در واقع شأن نزولش یه جریانی بود، پاسخ رو خدا می داد. از جمله تو این آیه پیغمبر به اینا بگو با انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین محشور می شه. خب پس من قصه رو گفتم، آیه رو خوندم، اما اونی که بحث امروز من است عزیزان، یک روایتی داریم که هشت ویژگی اگر کسی داشته باشه مصداق این آیه است. من این هشتا ویژگی رو برای شما میخوام بشمرم. علت این که من این حدیث رو انتخاب کردم این استش که این مبتلا به جامعه است، این است که این روایت در واقع اگر پیاده بشه خیلی از مشکلات اجتماعی حل میشه، خیلی از ناهنجاری های اجتماعی رخت در میبنده، بسیاری از ناملایمات تو جامعه، اعتیاد، فقر، بیکاری ریشه‌کن میشه. این روایت از نبی مکرم اسلام، من از مجموعه ورام نوشتم، تو منابع دیگه هست. پیامبر اکرم فرمود هشت ویژگی است اگر در کسی باشد، من امتی حشره الله مع النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. اگر کسی این خصوصیاتو داشت، روز قیامت با پیغمبرا و جانشینای پیغمبرا و با شهدا و با صالحین محشور میشه. شما از این بهتر چی میخوای؟ همه نگرانی ما از قیامت، نگرانی ما از برزخ، نگرانی ما از بفرمای صراط و حساب و میزان و مرصاد، این سخن نورانی نبی مکرم اسلام است. این هشت ویژگی عزیزان من بیشترش به مسائل اجتماعی برمیگرد، به بار از رو دوش مردم برداشتن، به رفع نیاز از مردم. به قول یکی از بزرگان فرمود چه خوب است جلد دوم مفاتیح الجنان نوشته بشه. جلد اول مفاتیح الجنان، یا حالا جلد اول نیست البته، مفاتیح الجنان، مرحومات شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه کلید بهشت رو تو این کتاب گفته با دعا و ذکر، یعنی یک بعد قضیه رو ایشون اونجا آورده که چگونه میشه بهشت رفت. این دعای عرفه، این دعای کمیل، این دعای سبا، این مناجات امیرالمومنین، نماز اول ما، تمام اون چه که در مفاتیح جمع شده بعد اول، بعد عبادی، بعد بندگی و اذکار و دعا. اون عزیزی که میفرمود جلد دوم میفرمود ما یک مفاتیح الجنانم میخوایم، یک کلید بهشتم میخوایم که بیاد تو بعد دوم، یعنی رفع نیاز از مردم، آبرسانی، اوریان پوشاندن، کار برای کسی ایجاد کردن. اینا دیگه تو مفاتیح نیست، چون مفاتیح معلومات شیخ عباس در مقام این نبوده، در مقام این بوده دعا و ذکر و نماز و مناجات ها رو جمع کنه. و این خیلی نکته دقیقی است. ما تو جامعه امروز مبتلا هستیم به کسانی که مقیدن به بعد اول، نماز اول ما، عمره مستحبی رجب و شعبان، دعای جوشن شب اول رمضان، شب احیا، فلان ذکر، تعدادش حاشیه مفاتیح. ولی یک مفاتیح الجنانی هم ما میخواییم که بگد آقا بهشت یک بعد عمدش رو راه کار برا مردم ایجاد کردن، رفع نیاز از مردم، که خیلی روایات خدمت رسانی به مردم داره. از جمله این حدیث که اگر یه همچین کتابی نوشته بشه اینم باید توش بیاد. چیه این هشت ویژگی؟ من زود حاجا، یک، کسی که توشه و راه برای حاجی فراهم کنه. یک کسی مکه میخواد بره، مقدماتشو داره اما ممکنه نتواند تو بعضی از مسائل تأمین کنه خودشو. عمره میخواد بره، ما داریم الان افرادی که هر سال عمره میره 20 سفر 30 سفر، همین آدم همسایه‌ای داره رنگ مکرم ندیده، سالی 5 بار این آقا کربلا میره، همین آدم همسایه‌ای داره هی نگاه به این پارچه ها میکنه دلش میشکنه، من دیدم اشک میریزه. یعنی کربلا برای ما نیست، مکه برای ما نیست. چقدر روایت مرحوم مجلسی و دیگران در کتاب مزار آوردن که اگر کسی رو تجهیز کرد بره کربلا، گفت آقا من امسال عید رفتم، عرفه رفتم، این پول مال تویی که همسایه منی، فامیل منی، داداش منی، دستت نمیرسه، من کل خرجتو میدم، برو کربلا برگرد. ثوابی که برای این تجهیز هست بیش از اون ثوابی است که خود طرف میره. روایاتشو ببینید. این یکی از مواردی که عزیزان اگه میخواید با انبیا محشور بشید، فرمود من زود حاجا، کسی که کسی رو به مکه بفرسته، زیارت بفرسته، زمینه در واقع حضور او رو در اماکن فراهم کند. من سال گذشته بود مشهد مشرف بودم، یکی از کارهای خوب آستان قدس دیدم این بود، اینها فرستاده بودند تو روستاهای اطراف مشهد، استان خراسان رضوی و سایر استانهای همجوار، این فقیرترین خانواده هایی که تا حالا رنگ مشهدم ندیده بوده. ما آدم داریم 80 سفر 90 سفر مشهد رفته، ولی کسایی داریم میگه آقا من اصلا نمیدونم مشهد کجا هست، نرفتم. اینا رو آورده بودن، من یه جلسه رفتم برای اینا سخنرانی، حدود 1000 نفر بودن تو اون روز که من رفتم، گفتن مرتب داریم هفته 1000 نفر میاریم. و بعد جالب بود، گفتم شما هفته 1000 نفر که خب خیلی میشه، ماهی 4000 نفر، در طول تابستان 13-14 هزار نفر. اون آقایی که مسئول بود گفت تازه با این طرح ما یه درصد کمیشو تونستیم پوشش بدیم. یعنی چقدر مشهد نرفته، چقدر زیارت نرفته. اصلا طرف شوکه شده بود، دیده بود حرم امام رضا رو، آقا اصلا باورش نمیشد. آدمی که خیلی زور میزد دو تا نون تهیه کنه، یک غذای مختصری، فکر نمیکرد اونم با این هزینه های فعلی مشهد و هتل ها و کرایه ها بتونه بیاد زیارت. کسانی که میخوان با انبیا محشور بشن، یک، فرمود زود حاجا، کسی که مکه میخواد بره، حالا اینشو من تعمیم دادم، زیارت میخواد بره، این رو تجهیز کنه. دوم، خوب دقت کنید این دومی رو، و اقاس ملحوفا، اگه میخوای با نبی مکرم اسلام تو بهشت محشور بشی، فرمود یک راهش اینه، اقاس ملحوفا، ملحوف با هی دوچشم به معنای اندوهگین، افسرده، نگران، درددار، غمدار. کسی که غمی رو از یه غمداری برداره، نگرانی رو از یه کسی برداره، اقاص ملحوفا. حالا این اقاص ملحوفا میتواند کمک به ازدواج یه جوان باشه، نگرانش ازدواج، کمک به مسکن یک نفر باشه، ایجاد صلح بین یک زن و مرد باشه، رفع نیاز کاری از یکی باشه. عزیزان من، مسئولان فرهنگی که موضوع فساد در جامعه رو مطرح میکنید، من این حدیث امام صادق رو برای شما بخوانم. فرمود: کان الناس یسیرون بالفراق الى غایت العشر والبتر. بیکاری تو جامعه، فساد، ماجراجویی و مشکلات اجتماعی میاره. کان الناس بالفراق، جوان وقتی بیکار شد، الى غایت العشر والبتر، میشه عشر و بتر، میشه بیهوده، میشه ماجراجو، میشه معتاد. فرمود حتی یظهر الفواحش، تا اونجایی پیش میره که فاحشه تو جامعه زیاد میشه، فحشا زیاد میشه، زنا زیاد میشه، سرقت زیاد میشه. خب حالا اگر یه کسی صاحب ثروتی، صاحب قدرتی بتواند ایجاد کار کنه، بتوند مشاوره کاری بده، این میشه اقاص ملحوفا. امیر المومن علیه السلام فرمودن گرسنه بودم، پیغمبر گرامی اسلام هم گرسنه بود، تصمیم گرفتم غذای تهیه کنم، هم خودم سیر بشم هم پیامبر. آمدم قسمت بالای مدینه، نه مرکزی که خود حضرت زندگی میکرد، اومدم قسمت بالای مدینه که باغها بود و کشاورزی بود. دیدم یه خانمی گل خاکی فراهم کرده، میخواد این خاکی رو گل کنه و دیوار باغ رو بچینه. جلو رفتم گفتم کمک میخوای؟ کسی میخوای برات کاری انجام بده؟ گفت بله، این چاه و اینم دلو و سطل، اگر کسی پیدا بشه از این چاه آب بکشه، من این خاکی رو گل کنم و دیوار باغم رو بکشم، در ازاش بهش خرما میدم. فرمود من شروع کردم 16 سطل آب از چاه کشیدم، در ازای او خرما به من داد این زن، به عنوان مزد آمدیم هم خودم سیر شدم هم پیغمبر گرامی اسلام. کار آر نیست، جوان لیسانسی باش، پدرت شغلی داره، نیاز به همراهی داره. میگه نه من لیسانس دارم، من برم نانوایی، من برم مکانیکی، من برم سوهان فروشی. بالاخره این شغل پدرت است، تو هم که الان بازار کار نداری، چه اشکالی دارد؟ انسان اومد خدمت امام صادق، گفت آقا دستام از کار افتاده، باربر بود. آقا فرمود که وحمل علی رأسک واستغن عن الناس، دست فلج شده تو پیش کسی دراز نکن، دست درد کنه تو پیش کسی دراز نکن، بارو رو سرت بذار، با دستت هواشو بگیر، نمیخواد حتما حمل کنی، بارو رو سرت بذار، حمل کن، رو به مردم نینداز. ما یه مشکل بیکاریمون تو جامعه، حالا تعبیر بیاری رو نمیخوام روش مانو بدم، اما یه مشکل بیکاری تو جامعه آر و ننگ دونستن بعضی از کارها و شغلها هست، ضعف دونستن بعضی از مشاغل هست، تن ندادن به شغل پدر، به شغل خانوادگی، به مسیری که اونها رفتن است. عزیزان من، یکی از اقاصه های ملحوف اینه. فرمود من اقاص ملحوفا، هر که دردمندی رو اقاصه کنه. خدا به حضرت موسی وحی کرد، موسی علی نبینا و آله و علیه السلام، میگه در شب میقات خدا به من فرمود موسی میدانی فرمان رواهای بهشت کیا هستن؟ فرمان رواهای بهشت کیا هستن؟ اللهم لا، خدایا نمیدانم. خطاب شد موسی، فرمان رواهای بهش کسانی هن که مؤمنین رو شاد کنند. حالا این شاد کردن مؤمن، جوان بیکار رو کار بدی شاد میشه، موجب ازدواج یک زن و شوهر رو فراهم کنی، یک دختر و پسر رو فراهم کنی شاد، اختلاف یک دختر و پسر، زن و شوهر رو حل کنی، در روایت دیدم هر که میخواد ثواب شهید ببره، در حدیث دارد من مشا فی اصلاح بین امرأة و زوجها، کسی رفت بشه تو فامیل آبرو داره مشکل زن و شوهری رو حل کنه، فرمود ثواب شهید داره. خدا رحمت کنه شهید بابایی، شهید عباس بابایی که از شهدای عزیز ما بود، خلبان متدین مؤمن، که همسر بزرگوارش میگه قرائت قرآن هر روزش، نماز شبش، تعبدش ترک نمیشد. خیلی شخص والا و بالایی بود. یه کتابی هم در شرح حالش نوشتن، پرواز تا بی نهایت، کتاب خوبی است. مجموعه زندگی ایشون رو جمع کردن. خیلی ارادت به علما داشت، ارادت به مراجع داشت، ارادت به امام داشت. همسرش میگه یک شب تو خانه بودیم، باران شدیدی می آمد، دیدم در می زنن. در رو باز کردم، دیدم یه خانمی در حالی که پای چشم و صورتش کبوده و می لرزه، از سرمای زمستان، از باران خیس شده. گفت آقای عباس بابایی هستند؟ گفتم نه، ایشون نیامده هنوز. گفت من یه کاری با ایشون دارم، پشت در می شینم تا بیاد. یه گفتم خانم تو این باران شدید که نمیشه که شما اینجا بنشینید، بیاید تو خانه به هر حال تا ایشون تشریف بیارن. آمدن خانه، نشستن، یه قدری استراحت کرد. مرحوم شهید بابایی آمد، سوال کرد کار شما چیه؟ گفت با شوهرم اختلاف پیدا کردیم سر یه موضوعی، و ایشون منو تو این دل شب از خانه بیرون کرده، کتک زده، صورتم رو کبود کرده، با دو سه تا بچه‌ای که تو خانه دارم آواره کرده، منم تو این محل و تو این منطقه جایی نیافتم جز خانه شما. همسر شهید می‌فرماید اونقدر شهید بابایی متأثر شد، با همون لباس خیس، با همون وضعیت حرکت کرد، خانم رو برد در خانه، وارد شد. بالاخره اون شخصم ظاهرا نظامی بوده، احترام خاصی برای بابایی قائل بود. تعجب کرد، خود بابایی آمده، نشست تو خانه، صحبت کرد، گفتگو کرد، و بالاخره اختلاف این زن و شوهر رو حل کرد. ببینید این از همون مکتبی گرفته شده که راوی گفت دیدم زهر گرما تو کوفه امیرالمومنین داره قدم میزنه. گفتم آقا گرمای کوفه و زهر دنبال چی هستید؟ فرمود شاید یه دردمندی، یه کسی که مشکل داره با من کاری داشته باشه، دارم میگم میگردم و همچین مراجعه رو پاسخ بدم. اتفاقا یک زنی با شوهرش دعوا شده بود، خدمت آقا رسید، آقا دنبالش رفت، در خونش رفت، شوهرش رو نصیحت کرد، یا عبدالله اتق الله، دعوای این زن و شوهر رو حل کرد. ما پشت مسئله نیفتیم. خدا رحمت کنه مرحوم حاج آخوند ملا عباس تربتی، این آقازاده ایشون مرحوم آقای راشد، یک کتابی نوشتن فضیلت‌های فراموش شده. خود اسم این کتاب و انتخاب این اسم پیام داره، فضیلت‌های فراموش شده. خیلی فضیلت‌ها بین ما واقعا فراموش شده، افتادیم گاهی توی مسائل سطحی. ایشون در این کتاب می‌نویسه، میگه پدرم زندگیش وقف مردم بود، شب روز 24 ساعت. وقتی رفت عتبات عالیات سفرش 7-8 ماه طول کشید. ایشون میگه وقتی برگشت یه خانمی آمد دیدنش، گفت اسلام آمد، دین آمد، قرآن آمد، محبت آمد، دوستی آمد، همه چیز آمد. چه کرده بود که وقتی میاد یه زن متدین میاد میگه اسلام آمد؟ مرحوم ملا عباس تربتی رو مظهر اسلام میبینه، مظهر قرآن میبینه. و یکی از بزرگان گفته بود اگر ما نبودیم انبیا و اولیا رو درک کنیم، با نگاه به سیره ملا عباس تربتی منتقل شدیم به زندگی اونها. شب روز نمیشناخت. عزیزان من این حدیث رو ملاحظه کنید، من همینجا بخوانم و اون شیشتای بقیه رو بشمرم. پیغمبر گرامی اسلام فرمود دو تا ویژگی است از اون بالاتر نداریم، دو تا بدبختی است از اون بدبختی تر نداریم: الایمان بالله و نفع لعباد الله. تمام شد. یکی ایمان به خدا، یکی به مردم خیر رسوندن، نفع به مردم. الایمان بالله و نفع لعباد الله. دو تا بدبختی هم از فرمود خصلتان لیس فوقهما من الشر شی، شرترین گرفتاری ها و بدبختی ها دو چیزه، الشرک و بالله، یکی شرک، شرک خیلی بده. خدا تو قرآن میفرماید خدا همه چیزو میبخشه غیر از شرک، مشرک از رحمت خدا دوره. اون دومش چیه که کنار شرک قرار گرفته؟ فرمود ضرر به بندگان خدا، از ضر لعباد الله، ضرر به بندگان خدا. عجب روایتی است. چرا پشت مسئله میافتیم؟ چرا توجه نمی کنیم گاهی به این موارد که جامعه ما دچار ناهنجاری نشه؟ آدم آبرودار با آبرود تو فامیل انفاق کن، دعوا رو حل کن، صاحب ثروت با ایجاد شغلت، صاحب مسکن با اختیار گذاشتن مسکنت، صاحب بیان با بیانت، صاحب فرهنگ و معرفت با کلاس و درس جلسه قرآنت. اینها نکاتی است. ایمان و نفع، این دو تا بالاترین ارزش، شرک و ضرر رساندن به بندگان خدا، این دو تا از ضد ارزش ها. من حدیث رو جمع کنم. سوم فرمود ربا یتیما، کسی که یتیمی رو سرپرستی کنه. حوادث تو جامعه زیاده، تصادف، زلزله، اتفاقات، سکته ها، خانواده های اولاد یتیم دارن تو این جامعه. عزیز من، برادر من، خواهر من، در روایت داریم هر کسی، خیلی عجیبه این روایت، نبی مکرم اسلام رو کرد به مردم، دو تا انگشتاشو اینطور کرد، جمع بین الاصبعین، دو تا انگشتاش سبابه و وسط، فرمود هر کسی میخواد با من تو بهش اینطور باشه، یعنی کنار من باشه، فرمود یتیمی رو سرپرستی کنه، محبت به یتیمی کنه. اینم سومین عامل حشر با پیغمبر. چهارم هدا زالا، کسی که یه گمراهی رو هدایت کنه. بار از رودوش مردم برداشتن فقط کمک مالی نیست. سه مرتبه رسول خدا فرمود اللهم ارحم خلفایی، خدایا جانشینای منو رحمت کن، لطف کن بشون. قیل یا رسول الله من خلفاؤک، جانشینای شما کیان که سه بار دعا کردی اللهم ارحم خلفایی؟ فرمود اون کسانی که تبلیغ میکنن دین منو، حدیث منو میخونن، کلام منو میخونن، هدایت میکنند. امروز تو جامعه ما افراد باسواد کم نداریم، تحصیل کرده کم نداریم، یکی تو کلام متخصصه، یکی توی علوم قرآن متخصصه، یکی توی فلسفه متخصصه، یکی در بحث‌های معارف متخصصه، یا دبیره یا فوق لیسانس یک رشته ایه. تو فامیل هم افرادی داریم شبهه تو ذهنشونه، جوانایی داریم شبهه تو ذهنشونه. اینا اگر هدایت بشن، آگاهی داده بشن، محشور با انبیا و شهدا میشن. خب وقت من تمام شد. این هشت گروه رو، چهار تا دیگه شو فقط بشمرم. پنجم اطعم جائعا، کسی که گرسنه ای رو اطعام کند. ششم فرمود اروا اتشانا، کسی که تشنه ای رو سیراب کند. هفتم فرمود کسی که عریانی رو بپوشاند، بی لباسی رو لباس بش برساند. و هشتم صام فی یوم حر شدید، در روز گرم روزه بگیرد. خب حالا این هشت خصوصیت که خیلی جالبه، هفتاش برگشت به مسائل اجتماعی، هفتاش مستقیم برگشت به بار از دوش مردم برداشتن. حاجی رو تجهیز کنه، دردمند و دردش رو کم کنه، یتیم و سرپرستی کنه، گمراه و هدایت کنه، گرسنه رو سیر کنه، تشنه رو سیراب کنه، عریان رو بپوشانه. ببینید این است که در سوره مؤمنون قرآن کریم می‌فرماید پیغمبر به مردم بگو به کار خیر سبقت بگیرند، فاستبقوا الخیرات، یسارعون فی الخیرات، سرعت بگیرند. در یک کلمه ماه رمضان و همه ماهای سال یکی از بزرگترین عبادات رفع نیاز از مردم و حل مشکل مردم است. پیامبر گرامی اسلام فرمودند للاحسان و طاعه، مردم برای احسان و اطاعت خلقتم، آفریده شدید. پس یکی از اهداف آفرینش شما این بود که شما رو امتحان کنند چقدر دست بده دارید، چقدر نیکی میکنید. للاحسان و طاعه، برای دو چیز شما آفریده شدید، یکی بندگی، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، و یکی هم فرمود برای احسان. پس خدمت رسانی به مردم ردیف ایمان است، ضرر به مردم ردیف شرک است. طبق حدیثی که برای شما خوندم، حواسمون جمع باشه، اونایی که دستشون میرسه، تا میگیم دستشون میرسه فکرم رو پول نره، نه، با آبرو، با زبان، با بیان، با انها مختلف کمک بتونیم این اغاثه ملحوف رو داشته باشیم و انشاءالله طبق وعده‌ای که پیامبر داد با انبیا و اولیا محشور بشیم.